بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بر این بود که توجه کنیم از طریق آیات و روایات به مسئله روزی و رزق و همچنین اون چه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن و قرآن می فرماید رو دیدیم که عقل هم به اون گواهی می دهد، یعنی خدایی که مرا خلق کرده، اون اجلی که برای من مقدر کرده، تا اون موقعی که من هستم خدای متعال خالق منه، رازق من هم هست. و دیدیم که خدایی رازق است که غنی است، لذا اصلا بخل معنا نداره. و از اون طرف اگر خدای متعال چیزی رو برای من رقم نزده باشه، اون به دست من نمیرسه. یه جمله ای رو دیشب خاطر شریفتون باشه عرض شد که گمان نکنیم که این نسبت بین مثلا ما و تقدیر الهی و بین اون چی که ما داریم و خدا مقدر کرده یه نسبت مثلا تنگاتنگیست که اینها مماس برهمند. یعنی چی؟ یعنی اگر من مثلا دارم غذای امشب میخورم، دانه های برنجی که خوردم دقیقاً این دانه های برنج برای من نوشته شده و بیش از این دیگه من سهمی نداشتم و هیچ دانه برنج دیگری برای من نبوده و انگار که مماس تا دونه آخر. ببینید، ما بخوام روایاتی که از تقدیر خدای متعال در واقع برای ما مطالبی رو میگه یا از قضای خدا برای ما مطالبی میگه اونها رو بخونیم، خب یکم بحث خارج میشه از موضوع روزی. لذا وقتی میگیم روزی مقدر است، دو تا واژه به کار رفته که دو تا واژهش توی ادبیات دینی ما خیلی روایت راجع بهش هست. ما بیشتر میخوایم این طرف رو بهش توجه کنیم. بنابراین تقدیر رو انشاءالله خودتون مراجعه میکنین. من اجمالا بخوام عرض کنم اینه. ببینید، الان ما که اینجا نشسته ایم به راحتی میدانیم که میتوانیم از این جلسه بریم بیرون، وارد یه جلسه دیگه بشیم، میتونیم بریم توی فضای دیگه قدم بزنیم، فلان چیزایی که در توان ماست. میدانیم نمیتوانیم پرواز کنیم، میدانیم نمیتوانیم همین این لحظه‌ای که اینجا هستیم به این ما یه جلسه است بریم تو اون جلسه‌ای که تو مشهد شرکت کنیم، نه اینکه فایلشو گوش کنیم بریم اونجا شرکت کنیم، بریم الان زیارت. نگین آقا یه نفر ممکنه با تیول ارز بره. خب باشه، ما داریم روزی خودمون رو سخن میگوییم، ما میتوانیم. ببینید، خدای متعال انسان‌ها رو که خلق کردن، هر کسی یه میدانی برای جولان دارد. حالا این میدان چجوری تعیین شده، تعیین میشه یا تغییر میکنه یا نه، اون میشه بحث دیگری است، ولی قطعا تغییر میکنه به اراده خدای متعال. ببینید، سهم من اینه که توی این میدان میتونم مانور بدم، درسته؟ حالا آیا اینی که من پیش خودم میگم میتونم برم 5 تا کوچه اون ورتر الان یه جلسه رو شرکت کنم یا نه، جزء این میدان من هست یا نه، نمیدونم. ولی این جمله رو میخوایم بگیم از این در واقع دقت، این دقتی که اینجا شد، میخوایم اینو بگیم. ببینید، ما اون چیزی که داریم بهره میبریم بیش از اون رو خدای متعال به ما مرحمت کرده. این ما این که انقدر بهره میبریم، توجه فرمودین؟ لذا مثلا روز قیامت آدم پیش خودش میگه ای دادی بیداد، میتونستم این کارم بکنم، این فرصتم برای من بود. این آدمی که حسرت میخوره بر این که عمرشو صرف چی کرد، جوانیشو صرف چی کرد، اونجای حسرت معنی داره که من بدونم امکان چنین چیزی برای من بود. اگه امکانش نبود که حسرت معنا نداره که. این آدم میفرمایید. بنابراین ما از اون بحث تقدیر اینجور عبور میکنیم که اگر روزی ما مثلا تا امشب، تا امروز در مثلا محرم امسال مثلا 10 جلسه 20 جلسه بوده، ممکنه روزی من 100 جلسه بوده، 1000 جلسه بوده، من 20 تاشو استفاده کردم. معلوم باشه. این نکته اول. نکته دوم که بسیار 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 مهمه و ما معمولا اینو توجه نمی کنیم، شاید تو بعضی از گفتگوها بعضی از دوستان خدمتشون توفیق بوده این گفتگو رو با هم داشتیم، اینه که ما همیشه روزی رو با دارایی اشتباه می کنیم. میگیم آقا فلان کسی اختلاسی کرد اینقدر میلیارد، بعد شما اینجا نشستی داری میگی روزی مقدره. حرفا کدومه؟ من میگم آقا اون اینقدر میلیاردی که حالا اگه فرض کنید برداشته اصلا تو جیبشه، فرض کنید، اینو که نمیگن روزی، که اینو میگن دارایی دنیایی که ما برای هم قائلیم. میگیم این اینقدر تومن دارد، درسته دیگه، روزی بهره ماست از اون. شما 100 میلیارد دارید، 1000 میلیارد دارید، 100 تا تک تومانی دارید. امشب اگر مثلا رفتین جایی روزه شام دادن با اون آقایی که 1000 میلیارد داره شام خوردین، روزیتون یکیه، اون داراییش بیشتره، درسته؟ پس اول بفهمیم معنی روزی چیه. حالا چه فایده ای داره بفهمیم معنی روزی چیه؟ معمولا ما روزی رو با دارایی اشتباه میکنیم. علتش اینه، این توجه فایدهش اینه. ببینید اگر من روزی رو با دارایی اشتباه بکنم، یکی از اتفاقاتی که تو زندگی من میفته اینه که من زندگیمو خرج میکنم که داراییمو زیاد کنم، زندگیمو خرج نمیکنم برای که بهرمو زیاد بکنم. جالبه حتی گاهی من از دارایی خودم هم نمیتونم استفاده کنم. دیدین میگن فلانی یه خونه داره شمال، خودش یه بارم نتونسته بره. فلانی زحمت کشید کلی جمع کرد ولی خودش نتونست بخوره. همینه دیگه. فلانی جمع کرد برای بچه‌هاش، فلانی جمع کرد برای دیگران. بله البته آدم به دیگران خیر برسونه که خب خوبه، اب نداره، ولی این منو به فکر وامی داره. این مخصوصا دوستان جوان خیلی توجه بکنن ها. ببینید ما دیشب راجع به مضمون بودن، ضمانت شده بودن، مقدر بودن، اوکی بودن، خدا که قول داده، راجع به اینا صحبت کردیم، راجع به روزی. وقت من دارم بازی میکنم با خودم، دنبال اینم که برم هی داراییمو زیاد کنم. لذا ببینید مردم وقتی میخوان همو ببینن دارایی ها رو میشمرن، مردم وقتی میخوان مقایسه کنن دارایی ها رو میبینن، مردم میخوان سوال کنن چرا فلان کس که معصیت میکنه ولی روزیش بیشتر از ماست دارایی ها رو میگه. خب ببینید اگر بین دارایی و روزی ما اشتباه بکنیم، اولین خطایی که ما در واقع به اون دوچار میشیم اینه که زندگی رو تنظیم میکنیم دارایی رو بیشتر کنیم. برای اینکه متوجه بشید منظور من چیه، ببین من دارم میدوام، امروز نرسیدم نهار بخورم چون باید اون کارو میکردم که این سودو میکردم. ببین داری دارایی تو زیاد میکنی. من نرسیدم استراحت بکنم، نمازم افتاد آخر وقت، نمیتونم برم اقوامو ببینم، تو این جلسات امسال نتونستم شرکت بکنم. اینا همین روزیایی که از دست میره دیگه، برای اینکه دارایی زیاد شه. خب من نمیدونم این جور زندگی کردن معکوس زندگی کردن نیست، به لحاظ عقلی یا به لحاظ دینی نه. قرار نبود تو کار بکنی که قشنگ زندگی بکنی، تو الان زندگی تو تلف کردی برای اینکه پول دراری. بعد ببین واژه ها کاملا عوض شده، کاملا عوض شده. خدایی که برای کار شرافت قائلند، آدم بیکار آدم خوبی نیست، آدم علاف بطال، عمر ضایع کن، این آدم های خوبی نیستن، آدم های شریفی نیستن در پیشگاه خدای متعال. امروز کار اصلا مهم نیست، اصلا کار مهم نیست، تو کار میکنی یا نمیکنی، حتی نوع کار مهم نیست، مهم اینه که تولید ثروت میکنی یا نمیکنی. یه لغت کاملا غلط، تولید ثروت به من چه؟ من تولید ثروت کنم که چی بشه؟ اگه میگی خیر به دیگران برسونم، خب جمله رو درست بگو دیگه. اگه میگه زندگی خودم رو یه جوری اداره کنم که حضرت فرمودن کسی که ضیع من یعود، کسایی که عیالات خودشو ضایع میکنه، به اونها نمیرسه، به زندگی اونها نمیرسه. بعد مثلا عباراتی که رحمت خدا از او دوره. چرا درست واحیه رو به کار نمیبرین؟ لذا اگر جوانی بتواند اگه طریقی یه کاری کنه پولش زیاد شه، این موفقه از نظر اقتصادی. ولی جوانی که صبح منظم بلند میشه، قبل از اذان صبح بین و طولین بیدار، صبح زودم میره سر کار، کارم میکنه، با شرافت هم از صادقانه است، خوبم کار تحویل میده، روزی حقوقش هم ثابته دیگه، داره میاد، خیلی هم این ورنور نمیگرده زیرابی بره و فلان، بعد از دورم میاد پیش زن و بچهش هست، استراحتشو میکنه، بچهاش هم میبیننش، مسجدش هم میره، بعدم مثلا شب حالا یه موقعی خوبی میگیره میخوابه و صبح دوباره چون بعد بره سر کار. همین میگم بابا این هم که همینجوری یه زندگی یه نواخت. خب زندگی یه نواخت یعنی چی؟ دو نواخت داشته باشیم چیکار کنیم زندگی رو؟ آشوب کنیم؟ یه روز هیجانی پولدار شیم، یه روز هیجانی بدهکار شیم، هیجانی فرار کنیم، چیکار کنیم؟ روایاتی که سبک زندگی رو به ما یاد میده، به ما میگه نظر اقتصادی یه جوری زندگی بکنید که مسائل اقتصادی شما رو از زندگی خوب دور نکنه. لازم داری یه جنسی رو بخری که مجبور نشی هر روز هی بری بخری، بخر به مقداری که راحت باشی، یه هفته مثلا دو هفته داشته باشی که زندگی نمونه هی بری بخری. وقت من ببینی روزی رو گرفتم دارایی، بعدم با خدا گلاویز شدم، بعدم هر کافری که دارایی داشت توی بانک هی کنترش میرفت بالا، هر کی نارداش این چشم من گنده شد، منم دارم اونوری میدوم، زندگیم هم که آباد نیست، وقت بعد چی میشه؟ فکر میکنین من چجوری با شما مواجه میشم؟ از زندگی چه تعبیری میکنم؟ کسی که در زندگی دارایی و روزی رو قاطی کنه، اصلا جهتگیری او در کار، در فعالیت، در تلاش، در همه اینا عوض میشه، اصلا متفاوت میشه. بعد یه اتفاق دوم که خیلی خیلی اتفاق بده میفته، اونم اینه. ببینید ما روایاتی داریم در طلب روزی، روایاتی داریم در بهره‌مندی روزی، روایاتی داریم در این که کسی که این کار را بکند روزی او گشاده می شود، کسی که این کار را بکند روزی او قبض می شود. درسته؟ فقدر علیه رزقه. یه چیزی رو که من غافلم اینه، این نکته خیلی دقیقه، جسارتاً عنایت بفرمایید. ببینید فرض کنید این الان دارایی من، کف دست من، اینی که من اینو بتونم تبدیل به روزی بکنم و رزق و بهره ببرم، این خودش یه هنره. خوب دقت بفرمایید، اینو من بکنم بهره خودم، این خودش یه هنره، خودش یک روشه تو زندگی. این که میگن یه کاری کنیم روزیمون زیاد بشه، یعنی از همون دارایی که تو داری چجوری عمل کنی که از داراییت بتونی استفاده بکنی، یعنی از اون پولی که داری یه غذای تمیز حلال در آرامش با خیال راحت نوش جان کنی. طرف غذا میخوره بعد میگه زهر مارم شد، دقت میکنی؟ این چرا اینجوری میشه؟ تو که پول داشتی، همه چی که داشتی، چرا اینجوری شد؟ وقتی یه نفر کارگر ساده است، یه نون رفتن نونوایی خریده، نصف نون خریده، یه تیکه پنیر داره میخوره، چنان بهبه و چهچهی میکنه، شما فکر بهترین غذا رو داره میخوره. اصلا منو به نوع غذا نگاه نمیکنم، به کیف کردن دارم نگاه میکنم. بابا کیف کردن یه موضوع دیگه. اون وقت من به روزیه که فربه میشم، چون بهره من زیاد میشه، چون روزی فقط خوردن که نیست، من به روزی که دارم بهره میبرم متنعمم. وقتی من توجهم رفت تو دارایی، اصلا نمیرم توی روایات بگردم که چه باید کرد تا روزی زیاد شود، لذا اصلا از اون کارهایی که باید نمی کنم. مثلا اگر فرمودن بین و طلوع این بیدار باشید، اون موقع روزی تقسیم میشه، کسی که بیدار باشه روزیش زیاد میشه، ممکنه داراییش همون باشه، فرق نکنه، ولی روزی متفاوت میشه. وقت اینجا سر من کلا میره. چون روزی فقط خوردن کل بهائم که نیست. یه چیزی دیگه حسابی داره به هر تقدیر. کفارم میخورن، کفارم لباس میگوشن، همه اینا هست. پس عنایت بفرمایید این خطایی که روزی رو با دارایی من مساوی میگیرم، این خیلی آثار عجیب غریب تو زندگی من داره. یکیش این بود که من علت دوام دنبال اینم که داراییمو اضافه کنم. دو، این که اصلا غافلم از این که روزی طلب کنم. این روزی که خدای متعال به من مرحمت می کند، روایات ما صریحاً می فرماین که الرزق و رزقان، روزی تو دو قسمه. رزقون یطلبک، یه روزی از دنبالت می دوه، اون دنبالت. و رزقون تطلبه، یه روزی هم تو باید طلب کنی. درست شد؟ ما میگیم اون رزقون یطلبک میشه همون چیزی که آدم باید اونو واجد باشه تا بتونی یه زندگی انسانی معمول داشته باشه. ما اینجوری معنا میکنیم. خوبه؟ رزقون تطلبه، اون رزقی که تو باید بری طلب کنی. باز اینجا یه خطا میکنیم. در طلب رزق کوتاهی میکنیم اما میدویم. ببینید یه لغتی توی بعضی از روایات مشهور نزد ما هست به اسم طلب. طلب العلم فریضتون، درسته؟ اطلب العلم. چند نفر از ما طلب علم کردیم؟ طلب علم یعنی چی؟ یعنی درخواست علم از کی؟ از اون کسی که واجد علم. درخواست علم از صاحب علم، درخواست علم از امام زمان علیه السلام، درخواست علم از خدای متعال. درسته؟ ببینید علم اصلا هیچ جا وجود نداره. علم نوره. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی اگه جایی دنبال کسی میگرده که اکتساب کنه، یعنی فرض کنه علم اکتسابی، اصلا علمو اشتباه فهمیده. علم جنسش نوره. یعنی چی جنسش نوره؟ ببینید فرض کنید ما کور آمدیم به این فضا، به این سالن. خب بخوان شما واجد علم میشین، چی باید به شما بگن؟ بگن ابعاد این اتاق اینه، ارتفاعش اینه، پرچمایی که زدن اینه، روشناییش اینه، هی توضیح بدن دیگه. شما با ولم کن یه دقیقه چشم وا کن، همه رو خودم میبینم. چشمت که باز شد واجد نوری. مثال داری میزنیم ها، اشتباه نشه ها. ببینید شمایی که آمدین تو این سالن، هر چی از شما راجع به اینجا بپرسن جواب میدید دیگه، درسته؟ چون واجد این نورین، میتونیم ببینیم. به امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه دوم اعتراض، یعنی اعتراض کرد من طعنه بزنه که هر چی سوال میکنن فوری جواب میدی، یکم فکر کن. حضرت گفتن این چند تاست؟ گفت دوتا. گفت چرا فکر نمیکنی؟ گفت میبینم. حضرت گفتن منم میبینم جواب میدم. از آسمون بپرس، از قبل بپرس، از بعد بپرس، از قیامت بپرس، از معراج بپرس، از دین بپرس، من میبینم جواب میدم. فکر یعنی چی؟ مگه تو حافظه است؟ ما فکر میکنیم مجموعه چیزایی که تو حافظه نگه داشتیم شده علم. اینا علم نیست. علم نوره. اونا معلوماته، اونا اطلاعاته، جاش ذهنه. اینا علم نیست. علم نوره و هیچ جایی هم نیست جز نزد خدای متعال. خدای متعال اراده فرموده است این علم الهی. ببینید این علمی که خدا اراده فرموده است، این علم به اصطلاح ما رو شود، رخنمایی کند، معلوم شود. این علم رو خدا تو مدینت العلم گذاشته. لذا همه اون نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. بله بفهم. من عرض میکنم. پس ببینید همه علم اونجاست. درسته؟ این علم، این مدینه علم. ببین وقتی فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام که به عنوان باب دارن معرفی میشن، سخن علمه. بحث باب بودن ایشون در مسائل دیگه نیست، فعلا بحث علمه. من اراد المدینه والحکمه فلیعتها من بابها. درسته؟ یه بار خدمتتون شاید عرض شده، در عربی باب تو قرآن که به کار میره، ما فکر میکنیم در یعنی آستانه عبور، اینجوری معنا میکنیم، میگیم آقا اون در رو میبینید، میخواییم بیان تو، از در رد شیم. تو قرآن باب به این معنا نیست. باب در قرآن درگاهه، محل دستیابی و دسترسیه. یعنی چی؟ قرآن میگه ودخل الباب، داخل در بشید. کسی داخل در میشه؟ وقتی میفرماید من اراد المدینه والحکمه فلیأتا من بابها، یعنی هر کس از مدینه علم میخواد بعد بره بشه امیرالمومنین علیه السلام. درگاه دستیابی به علم پیغمبر اکرم که علم الهی است اونجاست، نه اینکه از امیرالمومنین رد شو. نه، این خبرها نیست، درست شد. این معنای بابه، اینو اشتباه نکنید. اینکه ودخل، اینکه فرمودن که ودخل البیوت من ابوابها، یعنی هر کاری که میخوای بکنی از بابش باید وارد شی، نه اینکه ما میگیم مثلا در وارد شو رد شو فلان، نه نه، اصلا باب رو برای دستیابی گذاشتن. در منطق قرآن باب اون چیزیست که ما میتوانیم اونجا اتیان کنیم، مواجه بشیم، به اونجا وارد شیم برای دستیابی به اون حقیقتی که این باب اونه، درست شد؟ خب من اراد المدینه والحکمه فلیأتا من بابها، میریم پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، میخوام واجد این نور بشیم. ما خیال میکنیم که راه این که این واجد این علم بشیم اینه که مثلا این جلسات ثابت صبحگاهی شبگاهی مثلا با امیرالمؤمنین علیه السلام بزنیم، حضرت بفرماین ما مثلا بنویسیم و ثبت بکنیم. نه، اینا نیست، اصلا طریق انتقال علم این نیست. اون زمینشه، اون مدلیست که ما عمل میکنیم. ببینید، شما بارها شده پای یه سخنرانی نشستین، بارها شده آیه خوندین، دعای خوندین، یه دفعه مطلبی براتون روشن شده، این بوده این مطلب، اطرافیان شما اون حسی که برای شما ایجاد شده برای اونا ایجاد نمیشه، درسته؟ ابو حنیفه چقدر امام صادق علیه السلام رو دیده و مستقیم روایت شنیده، ولی در تاریکیه، ولی شما ندیدین امام صادق علیه السلام رو، درسته؟ و مستقیم هم روایت نشنیدین، ولی به لطف خدا در نورید. نمیخوام خودمون تعریف کنیم، داریم میگیم یه کسی که قرآن میخونه ولی میاد پسر پیغمبر رو میکشه. من قرآن نور نیست، من قرآن علم نیست، بصائر نیست، فرقان نیست، تبیان نیست، مگه اینا نیست؟ بابا اینا که این همه قرآن میخونن، حفظن، داعشی ها که قرآن میخونن، وهابی ها قرآن میخونن. قرآن میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، بخونه هرچی میخوان بخونن، بخونه، نکبتشون زیاد میشه، ظلمتشون زیاد میشه. چرا؟ چون روایت فرمود کسی که وارد خانه بشود از غیر باب دزد است. لا تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من تقا و طلب بیوت من ابوابها. آخه تقوا و بر چه ربطی داره که به من بگن وارد خونه مقای بشی در رو واکن بیا تو؟ حضرت فرمودن اگر از ظهورش کسی بخواد علم و کسب بکنه دزد حساب میشه. حالا ببخشید بحث به اینجا رسید، این نکته رو بگم. ببینید، بر مبنای روایت مشکل حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام اصلا این نبود که اون از اون شجره، مثلا شجره فرض کنید درخت نمیدونم شراب گندم نمیدونم جو از این اینا میگن، نه اینا نیست، اون شجره علم آل محمد صلی الله علیه وسلم بوده است. او قرار نبود به اون درخت نزدیک بشه بدون اجازه. گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، شیطان گفت دیگه، میخوای به درخت جاودانگی، درخت حیات تو رو رهنمون شوم، اینه درخت جاودانگی. یه مثال ساده بزنیم. حالا انشالله که اینجوری نشه، انشالله برای کسی چنین چیزی مقدر نشه. فرض کنید که عزیز شما به سرطان مبتلا شده، عزیزترین کسیتون رو تصور کنید، پدرتون و مادرتون و فرزندتون، هر کس تصور کنید، فرض کنیم مبتلا به سرطان، در به در زدین فایده نکرده، بیماری هی شدیدتر شده، دیگه الان روزای آخریه که دارین کنتور میندازین طبق اون چیزی که دکتر گفته و علائم نشون میده و وضع ظاهریش که رفتنیه. امشب اومدین اینجا میخوان متوسل شین. مثلا فرض کنید از یه طریقی به شما میگن یه لیوان آب تو آشپزخونه است. این لیوان آب یه ویژگی داره که اگه کسی سرطان داشته باشه بخوره خوب میشه. داریم فرض میکنیم این خبرم درسته، قطعا هم اگه کسی اونو بخوره سرطانش خوب میشه. خوبه این اول تصور کنی. شما میگه عجب چی خوب شد اومدم این مجلس رو میخواستم متوسل شما اینا. بعد شما میخوام بریم بردارین، میگن که اما امام زمان علیه السلام گفتن کسی به این دیوان دست نزنه. چه میکنیم؟ میگه خب ما دست نمیزنیم به دیوان، با قاشق ور میداری توی ظرف دیگه میریزی میبری. کیه بتونه تحمل کنه؟ هسته آدم رو تقبیح میکنی؟ بهش میگن این درخت، این شجره خلده، میگن آب حیات، این درخت جاودانگیه. بخونید روایتو، مفصل روایت مال هست آدم علیه السلام. ما فکر میکنیم مثلا معصیت و این چیزی که ما فکر میکنیم این خبرها نیست. علم اینطوریه بزرگواران، علم اینطوریه. لذا اون کسی که خاضع خاشع متواضع مؤدب در محضر قرآن در محضر روایات میشینه متوسل میشه طلب میکنه علمو واجد نور میشه، ببخشید معذرت میخوام، اونم که لنگشو رها کرده حلتون و تقین رو وا کرده، میخواد بین امام صادق راجب مثلا ببخشید یا ابن رسول الله راجب مثلا گندم راجب هویج راجب هندوانه چی گفتم بخنده، میخواد واجد علم بشه، این ظلمتش اضافه میشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کربلا اونایی که لباس ها رو غارت کردن، لباس های سید و شهدا علیه السلام، چه بلایی سرشون اومد. اون که امامه رو گذاشت سرش موهاش ریخت دیوانه شد، اون که انداخت رو دوشش عبا رو فلج شد، اون که شلوار رو پوشید فلج شد. ولی شما چه میکنید؟ شما تربت امام حسین شفا میگیرید، مال ایمانه. این سهم بندیه. پس بذارید یه نکته ای رو اینجا ما بگیم که خوب توجه کنین. این روایت صریح ما داریم، آیات صریح داریم. آنچه که خدا به مؤمن میدهد برای او میشود خیر، آنچه که به کافر میدهد برای او میشود شر. دو تا آیه تو قرآن داریم که خدای متعال میفرماید این اولاد و اموالی که به کافران میدهیم ما میخواهیم به این اونها رو تو دنیا عذاب کنیم. حضرت فرمودن من از کار مؤمن در عجبم، خدا هر چی رو براش رقم میزنه خیره و خدا جز خیر براش رقم نمیزنه. میخوام روزی رو بفهمیم یعنی چیا، از کجا کنترل میشه. لذا علم که نوره، اگه شما رو اطلاعات سوارش بکنید کافر بگیره میشه ظلمت، مؤمن بگیره میشه نور، درسته؟ اون چیزی که وظیفه منه طلب نوره. خدایا منو علم بده، به من نور علم بده، نور فهم بده. خب اما همیشه ویژگی دعا اینه، وقتی کسی دعا میکنه اگر لازمه برای اون استجابت دعاش کاری بکنه باید بکنه. میگن با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی همین. خدای به من علم مرحمت کن. خب باشه، چیکار میکنی؟ میگیری میخوابی؟ هیچ جا نمیری؟ هیچ حدس نمیزنی؟ حس نمیکنی یه جایی ممکنه بری بده علم بدن؟ یه کاری بکنی واجد علم بشی؟ یه جلسه بود راجب قرآن ما گفتگو میکردیم، یه سری دانشجو بودن که خیلی بعضی اونا سابقه قرآن و این چیزا هم نداشتن اصلا. من عرض کردم که مثلا قرآن بخونید مثلا مختصر فلان اینها، بعد از خدا بخواین که نور قرآن مرحمت کنه، از امام زمان علیه السلام بخواین نور هدایت مرحمت کنه. اینها گذشت و یه چند هفته گذشت، یکی از اینا اومد گفتش که آقا من خیلی نمیرسم قرآن بخونم و از این چیزا بخونم، چون خونه ما یه طوریه که من بالاخره یه سری از کارا رو دوش منه، ولی برای من یه اتفاق جالب میفته و اونم اینه، میگم خونه رو جاروی خونه رو من میزنم. حالا نمیدونم مثلا مادرشون مثلا بیماری داشتی بود نمیدونست، میگم گاهی که دارم جارو میزنم خونه رو، وسط جارو زدن یکی از آیات اضافه میاد تو ذهنم، معنیش برام روشن میشه. تعجب کرد، گفت نمیخونم ولی اتفاق میفته. بعد من آیه قرآن بهش نشون دادم، گفتم ببین اگر میخوای واجد حکمت بشی راش همینه، کلید واجدیت علم در قرآن روایت چیه؟ یکیش تقواست. اینه که دارم عرض میکنم تو قرآن دیدین، ببخشید رو انگشترتون حک کردین، روایت داره میگه. شما چجوری خیال میکنین یه آدمی که تقوا نداره عالمه؟ چه اون ور کره زمین چه این ور کره زمین فرق نمیکنه، عالم نیست، دانشمنده، حامل علمه. حامل نه به معنی روایی، به معنی لغوی، درسته یه چیزایی رو داره حمل میکنه تو ذهن و خیال و حافظش، اینا براش فایده ای نمیکنه. ببینید انقدر کار حساسه که ما پناه میبریم به خدا از علمی که لاینفع، به درد نمیخوره، فقط وبال گردن، بعدن باید جوابشو بدیم. خب این که ما به علم توجه کردیم، چون جزء بحث ما این بود که مصادیق روزی چیه، چه چیزای جزء روزی حساب میشه، چون روایت داریم دیگه. شما تو زیارت عاشورا نمیخونین ورزقنی چی البراءت منهم، براءت جزء روزیه، اصلا ما توجه نداریم، فکر مونیم نه دیگه اینا که جزء روزی نیست. این که عرض کردم روزی رو با دارایی اشتباه کنیم، اصلا کلن سازمانمون به هم میپیچه، یعنی همین. خب عنایت فرمودین، پس روزی با دارایی فرق میکند، اشتباهی نریم دارایی رو زیاد کنیم، حواسمون بیاریم چه روزیمون زیاد بشه. حالا این قواعدش چیه؟ حالا انشالله شبهای آینده بعضی از روایاتشو میخوانیم. روزی فقط پول و اینها نیست، روزی فقط خوردن و پوشیدن نیست، خیلی چیزهای دیگه هست. و بعد روزی تو باب علم که وارد شدیم، گفتیم روزی نزد خدای متعال، ما باید طلب روزی کنیم. طلب روزی یه سطحش میشه جنس دعا، یه سطحش میشه جنس عمل. درست شد؟ جنس عمل، یعنی من باید کار کنم. شما میخوای مال حلال داشته باشی، کار کن. روایات عجیب غریب داریم برای کسانی که کار میکنند برای اینکه پول درارن. حواریون حضرت عیسی علیه السلام وقتی براشون از آسمون غذا میامد، گفتن که عیسی از ما بهترم کسی هست، با تو هستیم دیگه، حال معنوی میکنیم. اینا رو دارم من میگم دیگه، بعضمون که خوبه، قضامون هم که از آسمون داره میاد، من قضای آسمونی آماده. حضرت گفتن آره از شما بهترم هست، اونایی که با کده یمین و عرق جبین کار میکنن قضاشون و روزشون رو در میارن. اما جوانه ما فکر میکنن چیکار کنن؟ اونی که با انرژی کمتر، نه روزی بیشتر، درآمد بیشتر، چون اون برنده است. اینجوری عوضی میشه زندگی. خب اون وقت حالا دارایی تو اضافه کردی، خرجی چی میکنی؟ خرجی چیزایی میکنی که تو که لذتشو نمیبری که. من میسازن دیگران هم لذت میبرن یا نه، حالا کاری به اوناش نداریم، اون بماند. گاهی موقع من پول ندارم، میخوام زندگی کنم، میرم یه مبل و یه لوستر و فرشی میخرم که دیگران میان میگن به به. خب اون میگه به به، به تو چی میچسبه؟ هیچ. من به خدمت این دوستان جوان گاهی میگفتم، گفتم افراد که میخوان برن مبل بخرن نمیرن بشینن برن راحت تو روش نه، از دور نگاه میکنن که قشنگی یا نه، میخوای بشینی روش، برو ببین اون استفادهی که میخوای برات داره یا نه. نه، باید نماشو ببینیم که قشنگی یا نه. پیرن میخواد بخره میبینه قشنگی یا نه، تنش راحت توش یا نه مهم نیست. بله دیگه آجا میگن کتاب خونم همینطوری دیگه، حالا اونا بمانه. خب من بحثو جمع کنم کم کم. روزی گفتی مقدره، اما مقدره به معنای این نیست که محدود به همان است که تو استفاده کردی. گفتیم یه میدان بسیار وسیعی است که روز قیامت همه حسرت می‌خورن که چرا از اون چه که خدا مقدر کرده بود برای او که استفاده بکنه بهره ببره بهره نبرد. همه حسرت می‌خورن. در این میدانی که ما یه بخشیشو برمی‌داریم استفاده می‌کنیم، اون میشه سهم ما، نصیب ما که داریم استفاده می‌کنیم. فعلا در حد این گفتگوی ما این میشه روزی من. غذایی که ظهر خوردم، غذایی که صبح خوردم، دیشب خوردم، این مسیری که تا اینجا آمدم، درسته؟ و روزی به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان به دارایی ربطی نداره. ببینید اینو در این حد منم میفهمم که آدم بخواد یه غذایی بخوره، یه خونه‌ای داشته باشه، لباس داشته باشه، پول داشته باشه، این مقداری که هممون مشترکیم میفهمیم، ولی اینا نسبتاشون اینجوری نیستش که یه تناظر یک به یک داشته باشن. افرادی هستن دارایی زیاد، این مثال من چند جا گفتم چون خودم شاهد بودم، داشت با یک ایرانی که خیلی موفق بود، چهرهای موفق و هر هفته نشون میداد تلویزیون، از ایرانیای ایرانی رو نشون داد تو آلمان که این چه آدم موفقیه. حالا اگر کسی دیده یه وقت او رو ما تحقیر نکنیم، او رو یه وقت تو ذهنمون سبک نکنیم، داریم یه مثال میزنیم. سه تا شغل داشت و داشت میگفت از صفر شروع کردم چه و چه و چه و درآمد بالایی داشت. توضیح که میداد چند بار تو توضیحاتش میگفت، میگفت خب البته من دیگه نمیرسم نهار بخورم، شما من مجبورم سرپای یه چیزی بخورم و برسم به کارم. و یه تون کارخونه که داشت کارگران نهارشون رو قشنگ میخوردن چون ساعت نهار داشتن، بعد کارو ول میکردن میرفتن توی اون جایی که نهار توزیع میشه تو ظرفا قشنگ مینشستن با آرامش، مثلا نیم ساعت وقت غذاشون بود. این نمیتونست، یعنی یه تیکه نون یا ساندویچ هم تو ماشین میخواست بخوره اونم بشود یا نشود. ببینید یکی اینجوری کار میکنه دیگران بخورن از باب این نیت که دیگران خیر ببرن، هنیئا له کریم از اینکه دیگران بخورن و به دیگران بخوراند لذت میبرد، لعیم از که خودش بخوره لذت میبره. باشه، هنیئا له، ولی این قاعده برای او نبود. حداقل اینو در بیانش نگفت، نگفت دغدغه من آن است که ده فقرا و فلان متنعم شوم. من اینجوری زندگیمو مدیریت میکنم به اینجا برسم. خب پس ببینید اگر من فهمیدم روزی یعنی چی، حالا روایات روزی و آیاتی که راجع به رزق و روزیه رو بهتر میفهمم. دیگه انقلت نمی کنم که انقدر روایت اومده راجع به روزی اینجوری اینجوری. اگر کسی روزی او درش استبطاء صورت گرفته، آرام مثلا به دست او میرسد، این کار را بکند. استنذر و رزقه به صدقه، اگر که روزی میخواین صدقه بدین سرازیر میشه. اگر روزیتون کند شده استغفار کنید. بابا این حرفا رو ولمون کن، تو دنیا ببین چه خبره، ترکوندن تو اقتصاد، همه چی حساب کتاب داره، همه چی معلومه فلان، اونا داراییه، اونا دارایی نه، اصلا روزی نیست. بهایم هم دارن میخورن، ببخشید میمونا بیشتر موز و نارگیل میخورن یا آدم ها؟ یه چیزایی اونا میخورن. شما میخواین یه اثر طبیعی از لابلای کوه و کمر پیدا کنید و فلان، جانورا میخورن همینجوری هستن. چیزهایی که برای ما چقدر مهمه، اینا رو خدا نشون میده که مقدار من توسعه پیدا کنم، از این بچگی درام. اگر من بدانم که روزی چیست، انشاءالله آیات و روایات رو فهم میکنم، و اگر بدانم که برای اینکه روزی من گشاده شود، من روزیم راحت به هم برسه، روزیم بست پیدا کنه. ببینید فرمود
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. همین روزی هم خدا میدونه اگه برای مردم روزی رو بسط بده قاطی میکنن، گردن کشی میکنن. ببین روزی رو امیده، رزاقه، غنیه، نیاز نداره، مدیریت میکنه. اگر توی زندگی کم و کسری هست به او چپ چپ نگاه نکن، او که کم نیورده که. برو چارشو جای دیگری دنبالش بگرد. اگه میبینی در زندگی از زندگی لذت نمیبری، کیف نمی کنی، باید ببینی چی کار کنی که این روزی رو به معنی روزی و رزق الهی بهره ببری، و این رو داری و نمیتونه استفاده بکنی. و سخن آخر ما این بود که روزی فقط خورد و خوراک نیست، علم و چیزهای دیگه هست که علم رو یک کمی بهش در واقع توجه کردیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرما. خدای متعال یه چیزی رو بر ما مقدر میکنن، اما همون چیزی که بر ما مقدر کردن و حتی به ما هم گفتند، اون موقعی که آدم به مقدرش میرسه با اون موقعی که میشنوه خیلی فرق داره. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی رأس بریده رو بر سر نیزه میبینند به برادر عرضه میدارند من باورم نمیشد چنین تقدیری داشته باشم. همه فکر میکنن واقعی کربلایی که خدای متعال فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا، فکر میکنن جز جز این چیه، انگار که مثلا قبلا به تصویر کشیده شده یک، و بعد یه خطای بالاتری میکنن. ببینید شما بالاخره برای همین اتفاق افتاده، عزیز یکی از عزیزان شما که سنی ازش گذشته، خب بیماره، مدتی بیماره، هم دارن میگن این از این بیماری نجات پیدا نمیکنه، درسته؟ ببین اما اون لحظه که میمیره یه دفعه همه شیون میکنن. با اینا 5 دقیقه پیشم میدونستن که این حالا 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، یه ساعت بعد میمیره. اما فرق است بین این که آدم بداند تقدیرش چیست با آن که به اون مقدرش برسه. سید و شهدا علیه السلام از اون موقعی که متولد شدن همواره این خبر بود، اما اینا خبر بود، تازه خبری بود که آتش میزد به جانها، درسته؟ این خبر رو وارد کربلا که شدن خبر جدیتر شد. اهل حرم میدانستن چه اتفاق میفته. جناب آقای صدقی بفرمایید، همه منتظر شما، اصلا اومدن شما بیاین بفرمایید. وارد کربلا شدن، پناه میبرم به خدا من الکرب و البلا، بارها رو همینجا به زمین بگذارید، اینجا آخرین منزلگاه ماست، اینجا محل ریخته شدن خون مردان ماست، ما از اینجا جای دیگه نمیریم، اینجا غارت میشیم. همه اینا رو حضرت گفتن، خیلی هم گریستن، درسته یا نه؟ خبر شهادت جناب مسلم آمد، همین اتفاق افتاد. شب عاشورای حمله کردن، یه هیاهوی شد، گفتن فردا بذارید فردا، دوباره همین صبح فردا همین اتفاق افتاد، درسته؟ اما بزرگواران همه این صحنه ها یه طرف، اون طرفی که این اتفاق بیفته یه طرف، مثل اون روزه‌ای که میخونن که حضرت زینب سلام الله علیها، شون عالمه، شون عصمت داره، شون همه چیو میدونه، ایشون قراره اون سنگینی که بار امامت داره تا بیماری هست سجاد علیه السلام که بماند، ایشون باید این امانت ها رو تحمل کنه ببره. همه اینا درست، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. لذا وقتی حضرت زینب سلام الله علیها به گودی قتلگاه میرسد، وقت اون اتفاقی میفته برای حضرت که هیچگاه باورش نمیشد که به این نقطه برسد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلب ينقلبون.